ساعت 17 به وقت تهران. کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. تعداد جانباختگان کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از 45,000 گذشت. رسانه‌ها سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی خبر می‌دهند. و آمار گمرک چین نشان می‌دهد حجم تجارت این کشور با عربستان و اسرائیل بیشتر از ایران است. درود بر شما. مجموع جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت به بیش از 45,000 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه درباره آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران گفت:
از دیروز تا کنون 12,460 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 2,744 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 رو در اثر این بیماری از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 45,255 نفر رسیدند.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 866,000 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت با تردید کارشناسان و مقامهای مسئول بهداشتی ایران مواجه است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان را تا 3 برابر آمارهای رسمی دانسته است. برخی رسانه‌های اسرائیل از جمله رادیو ارتش این کشور گزارش می‌دهد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همراه یوسی کوهن رئیس سازمان اطلاعات این کشور موساد بعد از ظهر روز یکشنبه به عربستان سعودی رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده. یک مقام دولت اسرائیل که نامش اعلام نشده در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل انجام این سفر را تایید کرده است. داده‌های سایت فلایت رادار 24 که پروازهای هواپیما را در جهان رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم در عربستان را تایید می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفرش نیز در این شهر حضور داشت و احتمال می‌رود در دیدار میان بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان حاضر بوده است. در صورت تایید انجام این سفر، این نخستین بار است که یک نخست وزیر اسرائیل با مقام‌های عربستان سعودی در این کشور دیدار می‌کند. آمار گمرک چین از مبادلات تجاری این کشور و ایران نشان می‌دهد مبادلات دو کشور با افت 38.5% مواجه شده و کمتر از مبادلات تجاری بین چین با عربستان و چین با اسرائیل است. بر اساس این گزارش‌ها، حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین در 9 ماه اول سال 2020 به 11 میلیارد رسیده که حدود 7 میلیارد دلار کمتر از دوره مشابه در سال قبل است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که صادرات ایران به چین در این دوره نسبت به دوره مشابه پارسال بیش از 58% افت داشته و به 4 میلیارد و 570 میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارش گمرک چین، این کشور در طول همین دوره زمانی 49 میلیارد و 200 میلیون دلار با عربستان، 23 میلیارد دلار با عراق و 12 میلیارد و 660 میلیون دلار با اسرائیل مبادلات تجاری داشته است. و اینکه علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران میگوید در ماه‌های اخیر 12 نفر از کارکنان قوه قضاییه در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر شدند. این مقام قضایی به نام مرتبه و رده قضایی افراد دستگیر شده اشاره نکرده. او در این حال از بازداشت 18 وکیل خبر داده که به گفته او برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش می‌کنند. قوه قضایی ایران در ماه‌های اخیر دادگاه‌هایی درباره تخلفات مالی چند مقام پیشین قضایی در زمان ریاست صادق لاریجانی برگزار کرده است. مجلس شورای اسلامی با ابلاغ یک قانون جدید دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرد که تا پایان سال به 60 میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت کنند بر اساس این قانون که هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید، قرار است ماهانه 120 هزار تومان به افراد تنگ دست و با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد پرداخت شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد داشتم، نخست از او درباره پیشینه و ویژگی‌های این طرح پرسیدم.
تاریخچه این طرح مربوط می شود به این که پیش از این مجلس طی طرحی دولت را ملزم می کرد که به 6 دهک نزدیک 60 میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه، اما یارانه نقدی نه بلکه کالا برگ رو اعطا بکنه، از اون جهت که با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که هست و با توجه به افزایش بیکاری در میان جمعیت، خب طبیعی است که مشکلات بسیار در پی این مسئله انتشار کرونا و همچنین تحریم‌ها پیش آمده. البته شورای نگهبان این طرح رو رد کرد به این دلیل که دارای پشتوانه مالی نبود، یعنی اینکه منابع مالی اون به دقت و به شکل وثیقی اونجا ذکر نشده بود. اما از اون جهت که مجلس مصممه که این طرح رو اجرایی بکنه، با اصلاحاتی سعی میکنن الان که به هر حال این طرح تصویب بشه، که البته تصویب شد و طی این اصلاحات مجلس دولت رو ملزم میکنه به اینکه با فروش سهام بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولت و سایر مؤسسات منابع مالی رو تهیه بکنه. اما کما اینکه تجربه سابق نشون میده، به علت رکود در بازار سهام و همچنین ناکارآمدی دولت، به نظر میاد که این طرح با کسر بودجه مواجه بشه. و اگر این کسر بودجه رو اضافه کنیم به کسر بودجه پیش از این دولت، به نظر میاد که این طرح بیش از این که به سود خانواده باشه، به زیانش خواهد بود. چرا؟ برای اینکه هر طرحی که با کسر بودجه همراه باشه، تورم رو افزایش میده. کما که ما در شرایط فعلی هم تورم رو مشاهده میکنیم، بخصوص در مورد کارهای اساسی و همچنین مواد خوراکی.
خب آقای علوی، چنین یارانه ای اگه بگیم حدود 100 هزار تومان باشه،
120 هزار تومان،
بله، این برای خانواده ها چه تاثیر مفیدی خواهد داشت و آیا تکرار پذیر خواهد بود؟
ابتدا خدمتتون بگم که دولت در شرایط فعلی بودجهش دارای کسر بودجه بسیار انبوهی است، بنابراین ناتوان بوده. خود دولت هم گفته ما ناتوان هستیم از اینکه این منابع رو تهیه کنیم. منتها از اون جهت که این طرح به هر حال به وسیله مجلس تهیه شد و شورای نگهبان رو تصویب کرد، دولت چاره‌ای نداره مگر اینکه اون رو اجرایی بکنه. منتها از کدام منابع، این محل تردید است. منتها از سوی دیگه، حالا تصور بکنیم که این منابع تهیه میشه و به هر حال این وجوه پرداخت میشه، با توجه به تورم سنگینی که الان وجود داره، بخصوص آخرین آمار مربوط به تورم نشون میده که ما یک رکورد تاریخی رو در ایران شاهد هستیم در خصوص تورم، بخصوص کالاهای اساسی و خاربار. و این 120 هزار تومان یا 60 هزار تومانی که فرضاً داده میشه برای 3 دهک بسیار پایین و 3 دهک بالاتر، به نظر میاد که به محض اینکه این کالا برگ ها به دست فرزند صاحبانشون خانوار میرسه، این کالاها در واقع گرانتر میشه در بازار. و البته باید توجه داشت که این کالاهایی که الان توزیع میشه، به خاطر اینکه تمام این کالاها در دسترس دولت نیست و یک حجم عظیمی از انبارداری رو طلب میکنه، ممکنه همه این کالاها هم وجود نداشته باشه در اختیار دولت. بنابراین انتظار میره که کالاهایی که جزء این کالاهای کالابرگی نیست، تأثیر بذاره به اونها و اونها رو گرون بکنه. به زبان دیگه میشه اینجوری تصور کرد که توزیع این کالابرگ‌ها ممکنه برخی از کالاها رو به قیمت ثابت به دست خانوارهای اون 6 دهک برسانه، اما با تورمی که ایجاد میکنه به خاطر کمبود کالا در بازار و به خاطر اون قدرت خریدی رو که به هر حال ایجاد میکنه، با توجه به کسر بودجه دولت، باعث گرانتر شدن کل زندگی خواهد شد برای شهروندان ایران.
احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد در مورد تصویب طرح پرداخت 60 میلیون ایرانی، یارانه به 60 میلیون ایرانی. خب میرسیم به هنگام پخش پیام های تلفنی شما.
همونطوری که مردم ایران در انتظار سقوط نشسته اند، به نظر می رسد حکومت هم در چشم همچشمی معکوس در رقابت به دوران پهلوی دارد به سقوط خود رقم می زند. چرا؟ اگر پهلوی دوم سپاه دانش و سپاه بهداشت را برای رفاه مردمان تدارک دید، اکنون حکومت اسلامی بسیج بهداشت را برای سرکوب مردمان تدارک دیده است.
سؤالی دارم از دولت مردان. 42 سال از انقلاب گذشته، هر شهری چند تا بیمارستان ساختیم که حالا در لحظات بحرانی ملت استفاده کنند. اگر محمد رضا شاه همون چند تا بیمارستان رو نساخته بود، حالا ما ملت باید چه کار میکردیم؟ چه خاکی به سرمون باید میریختیم؟ شما رفتیم در لبنان و در فلسطین در کجا و کجا بیمارستان ساختیم؟ در ایران نساختیم که حالا به درد ملت بخوره. متاسفم براتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سهیلا حجاب بیت‌سرخی، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، محبوس در جمهوری اسلامی، با اتهام‌های جدید مواجه شده است. به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر، سهیلا حجاب روز یکشنبه برای تفهیم اتهامات بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده، از زندان قرچک ورامین به اوین اعزام شده است. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر حاکی است سهیلا حجاب، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، از بابت تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شده است. سخنان این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشارشان در فضای مجازی از مصادیق اتهامات مذکور گزارش شده است. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا افزودند سهیلا حجاب که از حق تماس تلفنی محروم شده، کماکان از حق دسترسی به تلفن محروم است و کارت تلفنش به او بازگردانده نشده است. این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر 2 ماه پیش در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به نام پیمان نوین در واپسین پیامی که از زندان فرستاد با پشتیبانی از پیام شاهزاده چنین گفت:
فرد شما دارای حق رأی هستید. اعتصابات و اعتراضات را به خیابان‌ها بکشانید و با حضور خودتان به رهبران جهان پیغام دهید این حاکمیت شیطانی نماینده ما مردم ایران نیست. به ما کمک کنید تا یک حکومت دموکراتیک و صلح‌جو در ایران برقرار شود و نمایندگان واقعی خود را به جهان معرفی کنیم. در راه رسیدن به آزادی ایران بارها شکست‌های سنگین و رقبای قوی و بی‌رحم و وجود افراد شکاک که تخم تردید را در دلتان بکارند فراوان خواهید دید. اما یاد بگیرید با بهره‌گیری از ایمان به هدف و خواسته، با عقیده محکم و اراده استوار و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر اتفاقاتی را رقم بزنید که همه چیز را تغییر خواهد داد. از زندان شهر ری پیمان نوبین شاهزاده رضا پهلوی می‌پیوندم و دست تمام مبارزان از هر گروه و حزب و دسته و سازمانی که به مخالفت با جمهوری اسلامی برخواسته به گرمی می‌فشارم. از تمام افراد، احزاب، گروه‌ها و سازمان‌ها درخواست دارم در پی یک اتحاد واحد، جور و ستم حاکم را به زیر کشیده، اندیشه و تفکر و اراده خود را معطوف موفقیت در راه آزادی این سرزمین یگانه و دمساز کنید. وقتی همه ما معتقد به رفراندوم هستیم، نگرانی بیمورد است. با رفراندوم تمامی احزاب، گروه‌ها، جنبش‌ها و افراد در یک فضای باز و آزاد به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت و از اهداف و برنامه‌های خود برای مردم سخن خواهند گفت. هر آن کس که توانمندتر عمل کند با آراء مردم اداره کشور را به دست خواهد گرفت.
سهیلا حجاب خرداد 98 بازداشت و پس از 9 ماه حبس در 24 اسفند 98 با 3 میلیارد تومان وثیقه موقتاً آزاد شده بود که 4 روز بعد در 28 اسفند به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی مجموعاً به 18 سال حبس محکوم شد که 5 سالش قابل اجرا گزارش شده است. خبرگزاری فارس چند ماه پیش حکم حبس سهیلا حجاب را 12 سال گزارش کرد. این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر 3 خرداد گذشته به دنبال تایید حکمش در جلسه تجدید نظر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. سهیلا حجاب که 30 سال دارد پیشتر در دیماه 97 در شیراز بازداشت و 5 ماه در زندان عادل‌آباد حبس شده بود.
تفهیم اتهامات جدید به سهیلا حجاب وکیل دادگستری و کوشنده حقوق بشر در گزارش بکتاش خمسه‌پور. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.